یا خیر.
بله. و یه مسئله دیگه که اینجا یادآوری کنم این که خب خیلی وقتا خانواده ها با عکس العمل های تدافعی اوضاع رو بدتر میکنن. مثلا وقتی که یه فردی یه سابقه ای از خود بیمار انگاری داره، دائم بهش میگن که نه تو که هیچیت نیست، نه تو که هیچیت نیست.
این دفعه مثل اون دفعه قبله. دقیقا. اینجوری میگن.
و این بدترین چیزیه که ما میتونیم به یک فرد مبتلا به خود بیمار انگاری بگیم. ببینید یه فردی که خود بیمار انگار هست از نظر روانی تشنه توجهه.
دقیقاً.
خب پس دقیقاً این جمله تو هیچیت نیست تمام کارو خراب میکنه. به جای اینکه بهش بگیم تو هیچیت نیست، میتونیم بهش اطمینان بدیم که آره میفهمم شرایط سختی رو داری، ولی اون چه که هست یه موضوع روانیه و ما میتونیم به کمک یه روان درمانگر، به کمک یه روان پزشک، یه روان شناس مشکل تو رو حل بکنیم. حتما اگر نیاز باشه اونها اقدامات لازم پزشکی رو به شما توصیه میکنن.
خیلی متشکرم خانم دکتر، سپاسگزارم از توضیحات قشنگ، ریز، موجز و قطعا کاربردی که در این برنامه دارید. خانم دکتر اگه موافق باشید راجع به عوارض و تأثیرات این اختلال هم صحبت کنیم که کسانی که به خود بیمار انگاری مبتلا هستن تو تعاملات اجتماعیشون، در ارتباطاتشون با اطرافیانشون آیا دچار مشکل میشن یا اصلا چه تأثیراتی خصوصا در این ایام همگیری کرونا میتونه روی فرد و حالا خصوصا اطرافیانشون داشته باشه؟
بله. ببینین یکی از مشکلات عمده مربوط به عوارض این بیماری عمدتاً مشکلات شغلیه.
بله.
شاید مثلا در حوزه های دیگه ما اینقدر مشکل مشاهده نکنیم که تو حوزه شغلی مشاهده میکنیم.
بین پررنگ تره.
بله. اون چه که در حوزه شغل میبینیم اینه که فرد مرخصی های مکرر میگیره،
غیبت های مکرر،
بعد این ممکنه که منجر به مشکلاتی هم برای خود اون فرد هم برای سازمانی که در اون کار میکنه بشه و مشکلاتی مثلا از کار افتادگی و اینها رو مطرح بکنه و دردسرهایی رو جای ممکنه دچار مشکلاتی با اداره بیمه بشه. بله. و خب اینا خودش خیلی مشکلات جدیه و حال فرد رو بدتر میکنه دیگه. مثلا فرض بکنید یه آدمی که خب مثلا میخواد ماها استعلاجی بگیره، طبیعتاً خب مشکلاتی با بیمه پیدا میکنه. بله. بعد خود این پیگیری کردنه حالش رو بدتر میکنه، دوباره علائم خود بیمار انگاریش رو بیشتر میکنه. این عارضه های شغلی خیلی عارضه های مهمی هستن. یه نکته دیگه این که خب یه فردی که دائم غیبت مکرر از کار داره،
بله،
آدمو به این نتیجه میرسن که خیلی نمیتونن روی این آدم حساب بکنن. بله. بله، نمیتونه کارآمدی کافی داشته باشه. بعد این باعث میشه که خب خیلی جاها توی کار روش حساب نشه، بعد احساس مفید بودن اون فرد کاهش پیدا میکنه چون بله، میبینه که انگار مثلا تو بازی گرفته نمیشه.
بله.
و خب این خودش باز توی احساسی که من نسبت به خودم دارم موثره و میتونه این چرخه خود بیمار انگاری رو تقویت بکنه. مسئله اول بحث شغله
و مسئله معیشتیشون هم تحت شغل قرار میده دیگه خانم دکتر.
بله حتما همینطور دیگه. خب به هر حال شما فکر کنید که کارفرما ممکنه تا یه جایی با شما بله، راه بیاد دیگه، از یه جایی به بعد خب مجبوره که این رو به سازمان‌های مرتبط یا افراد مرتبط واگذار بکنه و خب طبیعتاً ممکنه که مشکلاتی برای فرد از نظر معیشتی هم به وجود بیاره. یه مسئله دیگه‌ای که وجود داره اینه که خیلی از افراد ممکنه که به خاطر خود بیمار انگاری هزینه بسیار زیادی رو صرف آزمایش‌ها، بررسی‌های پزشکی یا همین خرید محصولات پزشکی بکنن که اصلا ضرورتی نداره.
بله.
مثل همین دستگاه اکسیژن ساز که من براتون میسازم.
بله.
خیلی دستگاه قیمت بالایی داره برای
بله. فرد.
و اینکه ما بخوایم مثلا یه همچین کاری برای خودمون انجام بدیم خب طبیعتاً باعث میشه که هزینه های زیادی رو به خانواده تحمیل بکنیم و خب مشکلات اقتصادی که برای خانواده به وجود میاد. به غیر از مشکلات اقتصادی معمولاً ببینید آدم ها هم تا یه جایی بالاخره شکوه و شکایت و ناراحتی رو تحمل میکنن، تا یه جایی با شما همدلی میکنن. وقتی شما میگی که من سردرد دارم، وقتی میگی که مثلا من بدن درد دارم.
بله.
یا حالا امثال هم دیگه وقتی که این تبدیل به شکایت روزانه و ماهانه شما میشه، دیگه آدم هم یه جای حوصله‌شون سر میره دیگه.
بله.
در نتیجه خب این باعث میشه که ترجیح بدن که شما رو کنار بذارن. این کنار گذاشتن خب خودش باعث به وجود اومدن افسردگی میشه و باز به تبع اون مشکلات بعدی برای فرد شروع میشه. پس این باعث میشه که دیگران دیگه خیلی منو نخوان تو جمعشون، باز یه حسی از احساس طرد شدن،
تنهایی،
احساس تنهایی، احساس بیکفایتی.
بله.
در فرد شکل میگیره که این احساسها باز خودش مشکلات روانی دیگه ای رو برای فرد ایجاد میکنه.
بسیار عالی، بریم برمیگردیم.
با هم حرف بزنیم.
اهمیت موضوع رو فکر میکنم هم من و هم شنوندگان بهش واقف هستیم. الان خصوصا با توضیحات شما بریم سر وقت درمان و راهکارهای کنترل و البته اگه راه پیشگیری هم داره بفرمایید.
ببینین خیلی وقتا ما به صورت ناخودآگاه میخوایم که خودمون رو تنبیه کنیم. بیماری روش خوبی برای تنبیه کردن خودمونه. ما بیمار میشیم برای اینکه تاوان اون کارهای اشتباهی که به نظر خودمون انجام دادیم رو بدیم و
مکافاتش رو خودمون خودخواسته البته.
بله. بله. انگار با بیماری میتونیم یه بار سنگینی رو از رو دوشمون برداریم که من تونستم مکافات اون در واقع کارهای اشتباه زندگیمون بدم. خیلی وقتا در زیر خود بیمار انگاری احساسهای بزرگ سرزنش خود یا احساس گناه و من حتما به افرادی که مشکل خود بیمار انگاری دارن توصیه جدی میکنم که از متخصصین حوزه سلامت روان کمک بگیرن.
خیلی متشکرم.
ولی بریم سر پیشگیری.
بله حتما، نکته خیلی قابل تعاملی بود خانم دکتر.
بله.
خیلی وقتا افراد ازش غفلت کنن، چرا که خب البته همونطور که اشاره فرمودید خب یه بحث تخصصیه. خیلی ها نمیدونن در پس پرده چه چیزی وجود داره، چرا من دچار خود بیمار انگاری هستم، چون در حوزه هوشیاری فرد نیست در واقع.
بله دقیقا همینطوره. به خاطر همین یه متخصص سلامت روان میتونه به ما کمک کنه که اون چه در حوزه هوشیاریمون نیست به حوزه هوشیاریمون وارد کنیم و بهش فکر کنیم.
بله خانم دکتر، راه پیشگیری داره؟
بله. چقدر خوبه که شما راه پیشگیری رو زودتر از درمان
بله،
گفتیم، چون فکر میکنم یکی از کارهایی که ما همیشه دنبالش هستیم درمانه، در صورتی که خب هممونم میدونیم که پیشگیری خیلی بهتر از درمانه.
بله.
من فکر میکنم که به هر حال با توجه به شرایط همه‌گیری ویروس کرونا و اینکه به هر حال یه پیشبینی‌های وجود داره در مورد اینکه ممکنه ما با پیک‌های بعدی هم خدای نکرده مواجه باشیم.
بله.
خیلی خوبه که روی پیشگیری بیشتر تمرکز بکنیم. برای پیشگیری از بروز خود بیمار انگاری یکی از بهترین کارهایی که میتونیم انجام بدیم اینه که بیایم فعالیت‌های گروهیمون رو افزایش بدیم.
بله.
هرچی که ما ارتباطمون با افراد بیشتر باشه، هرچی که آدم اجتماعی تری باشیم و در برنامه‌های اجتماعی بیشتری شرکت بکنیم، احتمال این که به سمت گیر دادن به بدنمون بریم کمتر میشه. به خاطر همین حالا درسته که الان ما همچنان در شرایط کرونا هستیم، همچنان باید پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنیم، ولی ما یه سری از کارها رو میتونیم انجام بدیم. مثلا اینکه ما میتونیم ارتباط تصویریمون رو تو شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم، میتونیم که تو فاصله‌های زیاد با رعایت فاصله‌های اجتماعی بتونیم که در محیط باز دوستانمون رو ببینیم و البته حتما فاصله ها رو رعایت بکنیم، زدن ماسک رو رعایت بکنیم. اینها میتونه به بهبود روابط ما، داشتن سرگرمی های بیشتر کمک بکنه و بعد اون وقت انگار گیر ما از رو بدنمون برداشته میشه. یه کار دیگه که میتونیم انجام بدیم اینه که ببینیم ما هرچی که احساس مفید بودن بیشتری داشته باشیم، احتمال این که درگیر بدنمون بشیم کمتره. هر کسی به نوعی میتونه این احساس مفید بودن رو در زندگی خودش به وجود بیاره. یه نفر ممکنه که با توجه به فرزندانش این احساس مفید بودن رو داشته باشه، یه نفر ممکنه که با پول در آوردن بیشترین احساس رو داشته باشه، یه نفر ممکنه که تو محل کارش با حل کردن مشکلات مردم این کار رو بتونه انجام بده.
نیازش مرتفع بشه.
بله، هر کسی به نوعی. ما ببینیم من چجوری میتونم احساس مفید بودن داشته باشم و در جهت احساس مفید بودن گام بردارم. داشتن فعالیت فیزیکی و ورزش کردن به میزان بسیار زیادی میتونه کمک کننده باشه. چه کمکی میکنه؟ ببینید، بعضی از فعالیت ها هستن که سطح یک انتقال دهنده عصبی رو که ما بهش میگیم سروتونین در مغز بالا میبرن. سروتونین یکی از انتقال دهنده های عصبی هستش در مغز ما که باعث ایجاد شادی در ما میشه.
بله.
بین خود بیمارنگاری و شاد نبودن رابطه وجود داره، یعنی افراد شاد کمتر به خود بیمارنگاری مبتلا میشن و بالعکس. پس ما هرچه بتونیم سطح سروتونین رو در مغزمون بالاتر نگه داریم، میتونیم خودمون از خود بیمارنگاری دورتر نگه داریم. چه کار کنیم که سروتونین رو ببریم بالا؟ یکی از بهترین کارها برای بالا بردن سطح سروتونین فعالیت فیزیکی و ورزش کردن هستش. خوشبختانه ما میتونیم خیلی از فعالیت‌های فیزیکی یا ورزش‌ها رو به صورت انفرادی انجام بدیم.
بله.
یا باز در محیط باز انجام بدیم. فرض کنید مثلا کارهایی مثل دوچرخه سواری، مثل کوهنوردی یا ورزش کردن با وسایل ورزشی که تو پارک‌ها وجود داره. اینا کارهایی که ما میتونیم الان انجام بدیم، دویدن یا پیاده روی‌های تند، ورزش‌هایی هستن که میتونیم ازشون تو این شرایط کرونا کمک بگیریم. یه کار دیگه‌ای که برای پیشگیری میتونیم انجام بدیم اینه که مهارت‌های کنترل ذهنمون رو یاد بگیریم. منظور از مهارت‌های کنترل ذهن یعنی هر چی که به من کمک کنه که از باورهای منفی بیشتر دور باشم. خوشبختانه ما امروز هم به فایل های صوتی بسیار زیادی دسترسی داریم، پادکست های زیادی در این زمینه وجود دارن، کتاب هایی که برای افرادی که اهل کتاب خوندن هستن کتاب های زیادی وجود دارن که میتونن به ما کمک کنن افکار سمیمون رو دور بریزیم. اگر که هیچ کدوم اینا به شما کمک نمی کنه، حتما از یک روان درمانگر برای اینکه بتونین این فضای ذهنی رو درست بکنین استفاده بکنین.
خیلی متشکرم خانم دکتر. این پیشنهادها و راهکارهای پیشگیرانه بود. اگه موافق باشید راجع به درمان و راه‌های کنترل اختلال خود بیمارنگاری هم صحبت بفرمایید.
بله، یکی از مشکلاتی که افراد خود بیمارنگار دارن اینه که دائم میرن و توی اینترنت در مورد بیماریشون سرچ میکنن.
بله. که کم هم نیستن البته، الان دیگه خیلی با یک علامت سری میرن طیفی از بیماری ها و اختلال ها رو بررسی میکنن و سریع هم به خودشون برچسب میزنن.
بله، من همیشه وقتی که یه مراجعی دارم که دچار یه همچین مشکلاتیه، بله، بهش میگم که ببین همین الان بیا با هم رو گوشیت بزنیم عوارض استامینوفن.
دقیقا.
ببینیم که چه چیزایی براش پیدا میکنیم. شما میتونین یک عالم عارضه برای استامینوفن
مقاله میتونین ببینین.
بله دقیقا. و واقعیت اینه که خب اطلاعاتی که در اینترنت در دسترس ما هست واقعا اطلاعات نمیخوام بگم درستی نیست، خب اطلاعات گزیده شده ای نیست.
بسیم نیم خب دکتر اصلا اون اطلاعات به درد ما میخوره، کمکی به ما میکنه یا خیر، یا اینکه نه خودش مزید بر علت میشه و ما رو دچار یه اختلالی مثل همین اختلال میکنه.
دقیقا همینطوره. یعنی اتفاقی که میفته اینه که این سرچ کردن بیش از حد باعث میشه که من تازه 4 تا علامت دیگه هم پیدا میکنم و بگم من این داشتم و من حواسم به این نبود. به خاطر همین اولین کاری که افراد خود بیمار انگار باید انجام بدن اینه که سرچ کردن در اینترنت رو متوقف بکنن. این اولین کاریه که باید انجام بدن و متاسفانه این مشکلات جدی برای این افراد به وجود میاره. خب معمولاً در مورد افراد خود بیمار انگار اولین پیشنهادی که ما میکنیم استفاده از روان درمانی هستش. روان درمانی به افراد یاد میده که چطور بتونن افکارشون رو به چالش بکشن و از تکنیک های استفاده بکنن که متوجه ناکارآمد بودن افکارشون بشن. افراد توی روان درمانی یاد میگیرن که چطور نگرانیاشون رو مدیریت بکنن، یاد میگیرن که چطور ترساشون رو بشناسن و با افکار مزاحمشون چالش بکنن. ممکنه که روان درمانگر شما ترجیح بده که در کنار روان درمانی از داروها استفاده بکنین. در مورد افرادی که دچار خود بیمار انگاری شدید هستن حتما باید در کنار روان درمانی از دارو درمانی هم استفاده شه. همونطور که در مورد ورزش گفتم داروهایی که معمولا میتونن که روی سروتونین اثر بذارن داروهایی هستن که تو خود بیمار انگاری هم میتونن داروهای موثری واقع بشن و میتونیم از اونها استفاده بکنیم. علاوه بر این معمولاً دکتر توصیه میکنه به اینجور افراد که از مراجعات مکرر پرهیز بکنن، مدیریت بکنن، مراجعه به پزشک رو، مراجعه به در واقع متخصصین مختلف رو، آزمایش مکرر دادن رو،
رفتارهای وسواسیه در واقع.
بله و این رفتارهای وسواسی رو تا جایی که میتونیم متوقف بکنیم.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر، خیلی استفاده کردیم. انشالله که شنوندگان عزیزمون هم به این سطح از آگاهی رسیده باشن که اگه در اطرافشون یکی از اعضای خانواده، دوست یا آشنایی داشتن که اینجور مسائل رو دارن، این حساسیت ها یا بهتر بگیم اون افکار و رفتارهای وسواسی رو دارن نسبت به بیماری، حتما پیگیر باشن و از یک کارشناس، یک متخصص و به هر حال پزشک حتما استفاده کنن و درمان حرفه‌ای دریافت کنن. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر علی بیگی، سپاس از این که وقت ارزشمندتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید و امروز ما هم بهره کافی و وافی رو از موضوعی که با هم داشتیم رو بردیم. خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
و سپاس از همراهی همدلانه شما عزیزان همراه. زندگی پر از نگرانی‌های کوچک و بزرگه، اما اگه حتی هر روز فقط یه قدم به سمت آرامش برداریم، دیر یا زود بالاخره به مقصد آرامش میرسیم. لحظاتتون سرشار از آرامش، تنارام و دلارام باشید.
اقرأ شورای عالی قرآن با همکاری رادیو قرآن و شبکه قرآن و معارف سیما برگزار می کند.
نور فی الوجود قرآن مبین.
16 نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع تلاوت قرآن و نغمه های دینی، رسانه ملی و فضای مجازی. علاقمندان می توانند ایده ها و طرح‌های خلاقانه خود در زمینه تولید و پخش آثار صوتی و تصویری با موضوع تلاوت قرآن کریم و نغمه های دینی ویژه رسانه ملی و فضای مجازی را تا پایان آبان ماه به دبیرخانه نشست ارسال و از جوایز ارزنده آن بهره مند شوند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.quranshoura.ir مراجعه فرمایید.
در آستانه سالروز شهادت امام رضا علیه السلام هستیم و دستانمون رو به سمت حرم و بارگاه مطهرش بلند می‌کنیم. ازش می‌خوایم که ما رو در پناه خودش بگیره، دعاهای ما رو برآورده کنه و بیماران رو، علل خصوص بیماران کرونایی رو شفا بده. آمین.
عاشقی آواره در غربت چشمان تو، گریه پنهان کرده از حرمت چشمات. عطر تو را گرفت تن لحظه های من، صد باغ گل شکفت شده در هوا. این شب تمام غربت خود را گریستم، گریستم. شاید دل تو بسوزد برای من، برای من. من آن موج اشکم که بی اختیارم، خودم را به آغوش تو می سپارم. تو دریای من باش، به حسرت گذشته همه روزگارم. ز دیروز و امروز دلی خسته دارم، تو فردای من باش. نگاه تو مرا راحت جان است، چشمان تو آرام ترین خواب جهان است. زیبایی چشمان نظر کرده آهو، رازیست که در عطر نگاه تو مهان است.
اختیارم، خودم را به آغوش تو می سپارم، تو دریای من باش. به حسرت گذشته همه روزگارم، ز دیروز و امروز دلی خسته دارم، تو فردای من باش.
در این دنیای وانفسا که هر کس در خودش غرق است و از هر عالمی فارغ، زمانت حرف بی ربط است. کسی را می شناسم من که روزی زامن عشق و محبت شد. چشمه های خروشان او را می شناسند، موج های پریشان او را می شناسند، ریگ های بیابان او را می شناسند. کاش من هم عبور تو را دیده بودم. کوچه های خراسان او را می شناسند. در تقویم ملی ما امروز روز دامپزشکی هست. از همین جا به همه دامپزشکان خوب و زحمتکش کشورمون این روز رو تبریک میگیم و قدردان زحمات این عزیزان هستیم. دعوت میکنم با برنامه بعدی همراه ما باشید با همین موضوع.
Thank you.